أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یه برخورد کردم به نکته‌ای که مرحوم استاد شیخ حسین حلی رحمت الله علیه در استدلال به آیه شریفه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ذکر کرده بودن، دیدم هم خالی از فائده نیست، گفتم به عرضتون برسانم. عرض کردم که یکی از ادله‌ای که تمسک شده به او برای نجاست مسلمان مشرکین و بعد برخی هم ملحق کردن یهود و نصارا و مجوس را به مشرکین، آیه شریفه سوره بقره بود انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. گفتند به این که خب طبق این آیه شریفه مشرک نجسه، من نجاست مشرک امری مسلمه، حالا آیا بعد ملحق می شوند یهود و نصارا هم به مشرکین یا خیر، اون باز بحث دیگری است که قبلا مفصلا گذشت که آیاتی که در مقام وارد شده بود و برخی خواستن استفاده کنند که حتی یهود و نصارا هم جزء مشرکینند، بحث مفصل این آیات را در روز یک شنبه گذشته هفته قبل نوشتم و حتی مراجعه که به تفسیر کردم در مورد همه اون آیات. چندان نمیتوان از آیات دیگر استفاده کرد که مشرکین شامل یهود و نصارا و مجوس هم بشود، و گفتیم که مرحوم صاحب کنز العرفان تقریبا به همه اون آیات اشاره کرده و فرموده است که این آیات دلالت بر شمول نسبت به یهود و نصارا و مجوس نداره، و لذا حالا ما نمیتونیم در این مقام بگیم این آیه شریفه شامل اونها میشه، ولی عمدتاً اشکالی است که در خود این تمسک به آیه است حتی نسبت به مشرکین، که باز این اشکالات هم در مقداری در جلسات قبل بعد رسید. به دو اشکال مرحوم استاد حلی اشاره کردند که این دو اشکال را امروز به عرضتون برسانم بعد وارد بشیم در روایات. اشکال اولی که در این آیه شده گفتن به این که خب نجس مستره، حملش بر ذات محتاج به تقدیره، همونطور که وقتی میگیم زیدون عدلون میگیم به تقدیر زوس، زیدون زو عدلنه. به فرض بگیم نجس، نجس به معنای نجاست شرعی هم که هست، بلکه حمل نجس بر مشرکین، حمل مصدر بر ذات، باید به تقدیر زو باشه. انما المشرکون زو نجسن. اگر تقدیر زو گرفتیم، لا محاله هر مناسبت مایی برای صدق زو نجس بر مشرکین کافیه. زیرا اینکه وقتی میگیم زیدون زو مثلا لباسن، این همونطوری که در زیدون لو لباسن کافیه ولو در یک لباس در بدن او باشه، یا اینکه لباس خاصی باشه به این صدق کافیه. در ما نهنفی هم وقتی میگیم مشرکین زو نجاستن، این کافیه ولو از باب اینکه مشرکین متلبس به نجاسات عرضیه میشن. مشرکون لا محاله با کلب و خنزیر سر کار دارن، چون که مواظبت نمی کنن مسلمن با دم و میته هم سر کار دارن. به این اعتبار صحیح هست حمله زو نجس بر مشرکین، و در ان تلالت بر این نداره که ذات مشرکین نجسند، چون که اگر به تقدیر نبود میگفتیم خب ممکن است که بگیم عین مشرکین نجسه، از ذاتشون نجسه، اما چون حمل مصدر بر ذات نیاز به تقدیر داره و تقدیر هم زوست، بنابراین مانعی نداره که ولو ادنا ملاسبتی در نجاست باشه، کافیه برای حمل رو نجاستن علی مشرکین، ولو نجاست عرضیه باشه. پس این دلیل بر نجاست ذاتی مشرکین نخواهد شد. از این اشکال جواب داده شده که تقدیر در وقتی درسته که اگر هم به نحو بلاغت جائز نباشه. اتفاقا ما میبینیم در مقام فصاحت و بلاغت مصدر را حمل بر ذات میکنن برای اینکه دلالت داشته باشه بر مبالغه در اون مبدأ مصدر. وقتی میگن زیدون عدلون، این را بهتر است از اینکه بگیم به تقدیر زو عدلنه، بلکه میگیم اسم مجاز در اسناد و عدل را حمل بر خود زید میکنیم، از باب اینکه میخوایم بگیم گویا زید مجسمه عدالته. و گفتن اگر ان دائل بشه بین تقدیر و مجاز، مجاز مقدم بر تقدیره، پس اینجا هم بگیم نخیر، آقا نجس حمله بر ذات مشرکین میشه و بنابراین در حمله مصدر هم بر ذات احتیاج به مطابقت از نظر جمع و افراد نداره. حالا ولو مشرکین جمع هم که باشند، اما چون نجس مصدر است و حملش بر ذات بل از مساس مجاز در فصاحت و بلاغت جائزه، به اثبات مبالغه میکنه در این جهت، لذا میگیم شرطش هم اتحاد المشرکون انجاسون لازم نیست، بلکه میخواد بگیم مشرکین ذاتشون عین نجاسته و لذا احتیاج به تقدیر زو اصلا نداریم. علاوه بر این که گفتیم در جلسه قلم اشاره شد که گفتن قاموس گفته که نجس اصلا صفت مشبه است، مثل حسن به حمدش بر مشرکین احتیاج به تقدیر نداره، اما این احتمال بعیده، زیرا اگر بنا شد که نجس هم به معنای صفت مشبه باشه، خب لازمه باز مطابقت بین خبر و مبتدا در افراد و غیر افراد. پس اینجا چون مشرکین مبتداست، قاید این بود که اگر معنای نجس صفت مشبه باشه بگه انجاس، در صورت که فرموده نجس، پس معلوم میشود که این صفت مشبه نیست، همون مصدر است و در مقام مبالغه از باب فصاحت و بلاغت. پس معناش این است که این مشرکین عین نجاستن و ذاتشون ذات نجاسته، پس از این جهت باز اشکالی در این حیث بر استدلال به آیه وارد نمیشه. باز مرحوم استاد خلیلی اشکال دیگری هم اشاره میکنن که میگن اصلا نجس معنای لغویش مراده، زیرا در اون زمان حقیقت شرعیه ثابت نبوده، آیات شریفه قرآن بر اساس لغت عربی قبل از انتقال به حقیقت شرعیه صادر شده، بنابراین نجس در آیه به معنای قذارت به همون خبث باطنی است، انما المشركون نجسون، یعنی دارای قذارتند و به خاطر قذارت و خبث باطنی نباید نزدیک مسجد الحرام بشن. بنابراین دلالت بر نجاست ذات مشرکین نداره. از این هم اشکال داده شده، جواب داده شده که اگر مقصودتون از نجس قذارت ظاهری باشه، این قذارت ظاهری اختصاص به مشرکین نداره، در بین مسلمان ها هم قذارت ظاهری زیاده، علاوه که در مشرکین هم کلن دارای قذارت ظاهری نیستن، بلکه خیلی هاشون تمیز و مرتب و نظیفن. بنابراین دلالت بر این انمای هست، اون هم با الف و لام بر سر جمع که دلالت بر عموم داره، سازگار نیست با این. و اگر مراد قذارت و خواست باطنی باشه، خب این هم نقض میشه به مثل جنوب. جنوب در بین مسلمین هم گفتن دارای قذارت، دارای اون خبث و خبیث بودن، باز اختصاص به مشرکین نمیتونه داشته باشه تا در نتیجه بگیم به این که مقصود عبارت است از خصوص مشرکین که دارای اون نجاستن. این دلالت بر این نمی کنه. دلالت بر این داره که بر فرد مشرکین یعنی از کنن دارای خواست باطنی هستن. از این هم جواب داده شده که نه، خسارت باطنی و از کنن که اون قذارت باطنی و خبث در مسلمین هم دیده میشه. حال مسلمی که مرتکب معاصی زیاد میشه، لاعبالی هسته در شرب خمر و در متقواب جناب و در جنوب بودن، و این قذارت در ما هم صادقه، در صورتی که انما دلالت بر حس داره که اون نجاست مخصوص به مشرکین است و لیس الا. پس این باز دلیل بر اینه. چرا؟
به خاطر اینکه اون خبث باطنی که از به خاطر شرک میاد
در اونها ازهر مخاج بفرمایید. در آنها چون که همونطور که مرحوم استاد خوی همین احوال میگه بعید نیست که به خاطر اینکه چون اونها از نظر خبث باطنی در مقابل خانه‌ای که برای عبادت الله ساخته شده و بر اساس توحید ساخته شده، مشرکینی که ضد هدف ساختن اون خانه بودن بعض پاد مشرکن با او چون مناسبت نداره، نجسن به این معنا که دارای یک قذارت خاصی هستن که مناسبت با دخول در مسجد الحرام و قرب مسجد الحرام نداره. این احتمال را می توانیم تقویت کنیم. بله. اما والذی یسهل الخط، همونطور که در جلسات قبل عرض کردم، نه حقیقت شرعیه ثابت بوده در زمان نزول آیه شریفه، بعد هم که ما میبینیم در بین مسلمین هم کلمه نجس به معنای همین نجاست مصطلحه از زمان پیامبر بل امیرالمومنین بار شایع بوده. بعید نیست که همین نجس هم به همون معنای شرعی و مصطلح خودش باشه. خب این فقط استدراکی بود از تمسک به این آیه. آیه دیگری که در مقام تمسک شده است، عبارت است از آیه‌ای که گفتن طعام الذین اوت الکتاب حل لکم. این دلیل بر این که یهود و نصارا طعامشون اگر حلال باشه پس معلوم میشه که نجس نیستن. خب تا به اینجا که عرض کردم، فعلا تمسک ما به آیه شریفه در خصوص مشرکین تقریبا تمام شد. همین انقدر دلالت داره برای اینکه بالاخره مشرکین نجس به اصطلاح شرعی هستن، ولی همون طوری که در جلسات قبل عرض شد، نمیتوان تصریح کرد این آیه را به یهود و نصارا و مجوس، تا برسیم به آیات و روایات دیگری که به این آیات و روایات تمسک شده، برای اینکه مشرک اهل یهود و نصارا هم نجسند. در جلسات قبل نسبت به آیات دیگر مفصل عرض شد و صاحب کنز العرفان هم که جمع کرده این آیات را، آخر نتیجه گرفته که اطلاق مشرکین بر یهود و نصارا در لسان قرآن ثابت نشده، بلکه ظاهرش مگر در شاکی که به معنای شرکت در عمل و در اطاعت، نه شرکت در عبادت. بسیاری از آیات هم در این رابطه وارد شده، مثل اینجا که فرمود انما المشرکون الذین لا یؤتون الزکات، معلومه که این اشراک شرکت در اینجا مشرک در اینجا به معنای بت پرست نیست. لذا آیات دیگری که کلمه مشرک درش به کار برده شده مسلماً شامل یهود و نصارا به صورت قطع نمی شود. پس از این آیه نمی توان اثبات نجاست یهود و نصارا کرد، بلکه آیه و تعامل لذین اوتو الكتاب حل لکم، این آیه را بعضی تمسک کردن که خیر یهود و نصارا اصلا نجس که مشرک نیستن بمانه، بلکه دارای نجاست هم نیستن که فرمود طعامشون برای شما حلاله. تمسک به این آیه را فعلا میگذاریم کنار. الان وارد میشیم مدتن در روایات زیادی که وارد شده در مقام، و این روایات تمسک شده برای نجاست یهود و نصارا و مجوس.
از مختار از اتالی اینه که آجا آیات دلالت بر نجاست مشرک داره؟
مسلمان دلالت،
در مورد اهل کتاب مسلم نیست.
نه در مورد اهل کتاب، بلکه از مجموع آیاتی که ما جمع کردیم در درس روز شنبه، به تمام آیاتی که مرحوم صاحب من کنز العرفان اشاره کرده، همه اون آیات را جمع کردیم و به مراجعه به تفسیرم کردیم، به طوری که اون آیات مشرک به معنای نجس را شامل یهود و نصارا بشه هیچ کدام را پیدا نکردیم. ما به این صورت دلالت بر او نداره. اون آیه فقط شریفه که نرس کنیم که موکان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان بلکان حنیفن مسلمن و موکان من المشرکین، که به این آیه بعضی تمسک کرده بودن که پس حضرت ابراهیم که یهودی و نصرانی نبوده و لذا در آخرم پرمود مشرک هم نبوده. از این استفاده خواستم بکنن که پس کسی که ملتزمه به دین یهود و نصاراست مشرکه. این هم جوابش گذشت در جلسات قبل که نه، این مشرک نه از باب تطبیق یهود و نصارا بر مشرک نیست، بلکه میخواد بگه حضرت ابراهیم نه اون خلاص کنم که حالت یهودیت را داشت که به اصطلاح عرض کنم که ملتزم بشه به اون معنی غلط یهود، و نه مسیحی بود که ملتزم بشه به همون اقانیم ثلاثه، و بعد مشرک هم نبود. مشرک نبود یعنی از جزو عبده اوثانی که در زمان ابراهیم شایع بود و اون هم نبود. بنابراین ما نخواستیم یعنی نتوانستیم مشرکی که در قرآن نجس قرار داده شامل غیر بت پرستان و منکرین ذات حق قرار بدیم. بعد آمدیم عمدتاً روایات. روایات باب در کمال تعارضه. از اول فقهای ما این بحث تعارض روایات را مطرح کردند. هر دستی به یک دستی از روایات ملتزم شدن، جمعی حتی از کنن که بزرگان قدما مثل ابن ابی عقیل به ابن جنید ملتزم به طهارت کتابی ها و اهل کتاب شده اند بر اساس عده ای از روایات، و جمع دیگری مثل مرحوم مفید و غیر ذالک ملتزم به نجاست اینها شدن و حتی ادعای اجماع بر نجاست اهل کتاب کرده اند. روایتش هم اختلافی است که در روایات ما در میتونیم کاملا وجود داره. اون وقت جمع بین این روایات را هم به چند دسته، نه به چند قسم کردن. یک دسته آمدن گفتن روایاتی که دلالت بر طهارت اهل کتاب داره، اینها صادر شده تقیتاً از باب اینکه عامه قائلن به طهارت اهل کتاب و تمسکم کردن به همون آیهی که به تعامل لذین اوت الکتاب حل لکم، غیر از این هم که به یادله دیگری تمسک کردن و لذا تقریبا عامه مکم همگان ملتزم به طهارت اهل کتابن، بلکه بسیارشون به طهارت حتی مشرکین هم ملتزمن. با آیه از کنم که نمد مشرکون نجس را حمله بر نجاست باطنی و خواست کردن، دخلی به نجاست ظاهری نداره. لذا فرمودن روایاتی که دلالت بر طهارت داره فقط بر اساس تقیه صادر شده و مسئله حکم مشرکین یهود نصارا ایزن نجاست مثل مشرکین. دسته دیگر هم کردن روایات نجاست را بر نجاست ظاهریه و عرضیه، گفتن انسان به مقتضای ولقد کرم نابنی آدم اصلا ذات انسان نجس نمیشه ولو اعتقاد به شرک داشته باشه، بلکه اون روایاتی که دلالت بر نجاست داره از باب اینه که چون یهود و نصارا اهل از کنم که شرب خمر و خوردن گوشت خنزیر و سایر نجاسات هستن، از این جهتی که در روایات فرموده پرهیز کنید از اوانه اونها یا از خوراکهای اونها یا از سور اونها، این برای نجاست عرضیه است و الا نجاست ذاتیه نیست. و روایات را به این کیفیت جمع کردن که اون چه دلالت داره بر طهارت همون درسته و روایاتی که داله بر نجاستند هم شده بر نجاست عرضیه. اینم یک جمع دیگری که بعضی در مقام ذکر کردن. برخی دیگری هم آمدن گفتن نه، ما به ظاهر هر دو و به هر دو دسته عکس می کنیم، منتها میگیم اون روایاتی که دلالت بر نجاست کرده حمله بر استحباب و بر نجاست کراهت میشه و اینکه تنزه از کفار یهود و نصارا بهتره و روایات طهارت هم میشود بر طهارت ذاتی اینها. به این کیفیت جمع کنیم بگیم اون دست روایاتی که دلالت بر نهی کره نهی تنزیهیه و اون چه که دلالت بر طهارت داره مثلا دلالت بالعرض است که مقصود اون طهارت چیزه، در مورد مسلمین صادقه، در مورد یهود و نصارا هم صادقه. به این کیفیت به سه دست تقریب خواستن جمع کنن بین روایات دال بر طهارت و نجاست، ولی اکثر فقها شیعه ملتزم به نجاستن بر اساس روایاتی که دال بر نجاسته. این دسته کثیری از فقها شیعه بر این باورن و بر این عقیده هستند، علاوه که اجماعی که بعضی از قدما نقل کردن پشوانه شدید برای هن قول به نجاست قرار داده شده. لذا ما هم به تبع دوستان اول می بحث می کنیم در روایاتی که دال بر نجاستند، بعد از او جارد می شیم روایاتی که دال بر طهارتند تا ببینیم آیا وجه جمعی بین این روایات هست یا نه. بنابراین اول شروع میکنیم به روایات دسته اول که دال بر نجاست اهل کتابند. این روایات را تقریبا 10-12 روایت در مقام ما جمع آوری کردیم که حالا اشاره میکنم به تک تک این روایات. اولین روایتی که تمسک شده برای نجاست اهل کتاب صحیحه سعید اعرج که میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سعر اليهود و النصارى، پس مونده یهود و نصارا باقی مونده اینها چه حکمی داره؟ فقال لا، از سور اینها استفاده نکن، فقط به کلمه لا اکتفا کرده. لا یعنی لا یهد و لا یجوز استفاده از سور یهود و نصارا. این روایت احتمال اینکه شاید مقصود نجاست عرضی باشه و اینکه فرموده است لا یعنی از سور اینها اجتناب نکنید به خاطر نجاست عرضیه، این احتمال بعیده. چرا؟ برای اینکه سؤال از سور شده به ماه و سورون، نه سؤال شده از تلبس سور به عیده اینها یا مثلا از به دهن اینها و امثال ذلک. فقط سؤال کرده از باقی مونده قضای اینها یا باقی مونده آبی که از اینهاست. سور به ماه و سورون مورد سؤال قرار گرفته و امام بیدرنگ فرموده لا، یعنی نباید از سور اینها استفاده کرد. خب این دلیل برای اینه که پس معلوم میشه اینها نجسن که از سورشون، یعنی ما از معلول پی به علت میبریم، از عدم جواز استفاده از سور اونها کشف میکنیم که پس سور اینها باقی مونده این قضای اینها چون نجسه، پس بر این اساس جائز نیست استفاده کردن از او. پس بنابراین یعنی هم نه من تنزده بشه
خبص ظاهری رو همه میفهمن، ولی خبص باطنی رو امام تبیین کردن که استفاده نشه.
خب ببین این خبص باطنی در سور دیگه معنا نداره. در سور اینا بگیم به این که چون باقی مونده قضای این هاست، حتما یه باید کشف از این کنه که چون قضای این ها متنجد شده که عیب که در قضا فی ذاته نبوده، چه شده که میگه از سور اینها نباید استفاده کرد؟ بخاطر اینکه اینها دست دادن به او، دهن دادن به او و امثال اینها. این ظهور در این داره که نباید به خاطر نجاست عرضی هم صحبت نمی کنه، اصلا میگه نفس سور اینها را باید استفاده نکرد. از این برمیاد که سور به ماه و سورون مورد نهی قرار گرفته و قهرن نهی از سور قاعدتا به دلالت التزامیه دلالت بر نجاست داره.
مثلا در مرتبه ضعیفش سور بعضی از حیوانات خوردنش مکروه ازش نهی شده.
بله.
آیا اون به خاطر نجاست اون حیوان است یا نه به خاطر مسئله دیگری؟
خب حالا اونجا نهی اگر حمله بر کراهت نشد بله، اما اگر حمله بر تحریم شد قهرن به خاطر نجاست میشه دیگه. این یه روایت. البته این روایت همین در باب 14 از ابواب نجاست حدیث 8. روایت دیگری که در مقام صحیحه علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام عن مواکلت المجوسی فی قصعت واحده، هم قضا شدن، هم مواکله یعنی هم قضا شدنه با یهودی در یک ظرف تنها. سوال میکنه که اگر ما با یهودی در یک قصعه واحده ظرف تنهایی همگاه بشیم در قضا خوردن چه حکمی داره؟ برای سألته عن مواکلت المجوسی ویش غسعت واحده و بعرقد معه على فراش واحد و اصافهه قال لا. این روایت که علی ابن جعفر نقل میکنه از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال میکنه از هم قضا شدن در ظرف واحد و یا اینکه خوابیدن روی فراش اونها یا مصافحه کردن با اینها همه را امام به صیغه لا نفی میکنه، یعنی هیچ کدام اینها جائز نیست. به این روایت هم تمسک شده است که خب پس معلوم می شود که هر گونه مواکله با اینها و چون اینها نجسن از حتی روی فراششون هم نماید کرد، مصافحه کردن با اینها هم چون نجسن موجب برای نهی شده. از این روایت جواب داده شده که نه، عرض کنم که این کاملا دلالت بر کراهت داره. چرا؟ زیرا که مسلمه که خوابیدن در فراش اونها که قطعا حرام نیست و به علاوه که این فراش اونها که محکومه به نجاست نیست، تازه نجس هم که باشه فراش که معمولا تر نیست، رطوبتی درش نیست تا بگیم منشأ برای نجاست مثلا کسی که بر روی لحاف اونها خوابیده چون نجس میشه امام نهی کرده. و همینطور مصافحه هم، خب مصافحه اگر با دست تر باشه ممکنه نجس باشه، و الا اگر با دست خوش بود بر فرد یهود و نصارا نجس هم باشن که خب مکز نمیگه کل یا بسن زکیون. پس بنابراین مصافحه اینها و همچنین خوابیدن روی فراش اینها که قطعا نهیش نهی تنزیهیه، نمیتوانه نهی تحریمی باشه، میگیم پس بعید نیست که همون خوردن در قصعه واحده و در رفع واحد هم از همین قبیل باشه، یعنی دلالت داشته باشه برای این که نهیش نهی تنزیهیه نه نهی تحریمی. قرینه وحدت سیاق. تازه همون خوابیدن تو یک ظرف هم دلیل نیست. بالا ظرف اگه فرض کردیم می که توی ظرفی مقداری مثلا فرض کنیم ماس باشه، چیز مرطوب باشه، ممکنه منشأ نجاست بشه. ولی اگه توی ظرف واحد مثلا مقدار خرما ریختن، یا فرض کنیم توی ظرف واحد فرض کنیم که نان هست یا امثال زار، که این که دیگه موجبه برای سرایت نجاست نمیشه. لذا گفتن که این حدیث هم دلالت بر نجاست ذاتی اینها نداره. این حدیث باز در همون باب 14 است، حدیث ششم. سومین حدیثی که تمسک شده روایت هارون ابن خارجه است که مرحوم حکیم به روایت تعبیر کرده، استاد خوی میگه نظر صحیحه است. این روایت هم که در همون باب حدیث هفتم همون بابه، باب 14، قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی اخالط المجوس. نمیدونم در این دو روایت صحبت مجوس بود، اما از باب عدم قول به فصل بین مجوس و یهود و نصارا حکم میکنین که پس این حکم برای یهود و نصارا هم ثابته. حالا در این روایت هارون ابن خارجه، قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی اخالط المجوس فآکل من طعامهم قال لا. باز همینطور در اینجا هم میگه من با اونها مخالطم در طعام، و امام فرمود که نه با اینها خلط در طعام نکن. خب این معلوم میشه که باز به خاطر نجاست بود که میگه نباید از طعام اونها خورد و با طعام اونها سوده کرد. ولی خب باز اینجا مرحوم استاد خوی اشکالی کرده که میگه به این که خب این باز در وقت این طعام اونها محکوم به نجاسته، که اگر مرفض این طعام در این طعام رطوبتی چیزی باشه، و الا اگر طعام اونها مرگون به نجاست نیست و تر نواش و مرتوب نواشه تهرن نهیش نمیتونه نهی تنجیز به خاطر نجاست اونها باشه. و چون در این روایت به طور مطلق فرموده است که لا، پس معلومشه حمله بر تنزیه و بر کراهت میشه، یعنی نکنید این کار را، اینها آدمای پستی هستن، بنابراین از وضعشون با همون خبث باطنی که دارن پرهیز کنید. اوشون بگم به قرینه این که به صورت مطلق امام نهی کرده و مسلمن خوردن غذای اونها همیشه که ملابس مواظبت ملابست با رطوبت نداشته، که خب مسلمه اگر رطوبت نباشه که خوردن از طعام اونها که اشکال نداره. و نزا ایشون میگن به این که لحی را به صورت مطلق گفته و مطلع شامل میشه طعام اونها چه با رطوبت باشه چه بدون رطوبت، و مسلمن بدون رطوبتش موجب برای نجاست نمیشه، پس این لایه در اینجا رو هم کنیم بر این که خوردن از غذای اونها مطلقا منهویه و معلومه که این نهی تنزیهیست، زیرا خوردن از غذای اونها بدون رطوبت که حرام نیست. حالا استاد خوی این اشکال میکنه، البته این اشکال به نظر ما ضعیفه، زیرا ظاهرش اینه که میگه غذایی که اونها میخواد بخوره غذاییست که معمولا نجسه و پختن یا از کنم که ظرفای نجسی بوده و امثال ذالک بوده، شاید از این جهت نهی کرده. احتمال این که بگیم نهی به خود در شامل میشه حتی فرض خوش بودن غذا را و این را قرینه بگیریم برای این که پس نهی تنزیهیه، به نظر ما این اشکال یه مقداری قابل قبول نیست و متجه نیست. معمولا تمام گونه ها مسی غذای پختن دیگه، نه غذای خشکی که آوردن اونجا. ببین ببینید اینطوری داره میگه که قلت انی اخالط المجوس و آکل، مخالطه دارم و آکل من طعامهم. مخالطه به چیه؟ یعنی همیشه طعام اونها طعام خشکه، این که نبوده که این دارش، این که هر دو بوده، بعد اگر هر دو بوده بعد در بانه ها به طور کلی میگه لا. خب پس این معنیش به خاطر همون نجاست که میگه لا دیگه، و الا اگر غذای خشک بوده که دیگه لا نداره دیگه.
چون از اون طرف همین فرمایش از تعالی که غذای خشک لا نداره، میگن اطلاق
قرینه برای این میگیریم نه. خب که از این ور دیگه اگه فرض کردیم که غذای اینها تر باشه بازم لاست. خب پس هم بس معلوم نیست، نشون میگه نه چون شامل هر ده میشه، پس دلیل بر نیست که این لا لای تنزیهیه، یعنی حتی اگر قضاشون هم قضای نجسی هم کرم باشه باز هم لایش لای تنزیهی میشه.
اصل اثبات نجاست نمیخوره، اصل اثبات نجاست باید از جای دیگر ثابت بشه. حالا بگیم قضای ترشون نجس میشه خب
پس ببینید از این روایت پس اشکال آقا خوی این دیگه، از این روایت نمیتونیم ما استفاده بکنیم که حتما این قضا نجسه. خیلی از یه روایت دیگر بخونم، صحیح دیگری که امام علی ابن جعفر سلام الله علیه ما از کنم حضورتون که مناقشه شده به موثقه ابی بصیر که مرحوم‌های حکیم خبر گفته، استاد خوبی میگه موثقه است. ان احدهما فی مصافحت المسلم الیهود و النصارا، سؤال میکنه که مصافحه میکنه مسلمانی با یهود و نصارا، فقال من وراء السو، اگه خواستی مصافحه کنی از پشت دست، پشت لباس، پشت پارچه باشه مصافحه کن، دست بهشون نده. فان صافحک بیدک فاغسل یدک، اگر بدون پارچه با تو مصافحه کرد دست را بشور. گفت خب این دلیل برای اینکه چون دست اونها نجسه، امام هم فرمود دستش بشور. باز استاد خود اینم مناقشه میکنه، میگه به این که خب اگر بنا شد که دست اینها تر باشه، خب اگر مقصود نجاست اینها باشه با تری دیگه صراحت میکنه و هم میشه. ولی این که به طور کلی امام میگه فقصد یدکه، این برای خاطر اینه که چون اطلاق داره حتی در موردی که دست اینها خشک باشه. به علاوه که از اون اول که فرمود از وراء ثوب اشکال نداره، باز یعنی اطلاق داره چه وراء ثوبی که خشک باشه چه وراء ثوبی که تر باشه. پس چون اطلاق داره پس معناش اینه که با شستن اینها در فرد خشک مسلمن نجاستی نیست. پس بنابراین با اطلاق ما هم میکنیم که این امر باید نهی چه باشه؟ تنزیهی باشه، یا امر به شستن دست امر استحبابی باشه. اما انصاف اینه که نه، معمولا شما به هر کسی که دست میدیم مگر زمستان سر باشه، ولی معمولا تو دست ها وقتی به هم میخوره یک رطوبتی هست و چیزی احساس میشه، به خصوص در مناطق گرم که می رطوبت نبوده. لذا امام میگه برای اینکه رطوبت باشه هسته شما با برای ثوب کن که دستت نخوره. این که بگیم ثوب هم اطلاق داره، هم شامل ثوب مرطوب و هم شامل ثوب خوش میشه، این هم احتمال نصف هم بعیده. این که امام داره میگه از برای ثوب معلوم میشه با خاطر اینه که چون دستتون به دستتون مباشرتا نخوره. لذا به نظر ما اشکال مرحوم وصاد یه مقدار اینجا بعید به نظر میرسه. خب همون حسن کلی ما میخوایم بگیم که ببینید یک وقتی سوال میکنن در یک مورد خاصی، این که بگیم اونجا طوری بوده که شامل میشده حتی مواردی که تر بوده و دست فرام بوده، از کنید که بنابراین بگیم که خوش بوده و بله، میخوام بگم این اطلاع ناظر به همه که این که داره میگه دست مصافحه نکنید بدون ثوب، با ثوب مصافحه کنید. برای چه میگه با ثوب مصافحه کنید؟ خیلی خب اینا احتمالات کم بعیده، اینا دیگه مخالف به ضرب زور میخواییم درست کنیم. بگیم که ثوب چون اطلاق داره پس بنابراین ثوب خشک هم شامل میشه، ثوب مرطوب هم شامل میشه، در صورتی که ممکنه که ثوب مرطوب اگر بشه خب باز نجس میشه اگر نجاست مراد بود. نه، ظاهرش اینکه این ثوب خشکه، میخواد بگه امام دستتون به دست او نخوره. بنابراین این البته ایشون مناقشه اینطوری میکنه، میگه برای خاطر اینکه میخواست که تمام از کنم تنزه از اینها را بفهمونه و میگه به این که برای اینکه این ادغام انفی اینا بشه با پارچه دست میدید، مستقیما باشون دست ندید، که بنابراین این هم باز یک نوع دلالت بر تنزه داره، نه برای اینکه نهی تحریمی باشه. حالا این توجیهی که ایشون میکنه میخواد بگه این دلالت بر نجاست بدن اونها نداره. حالا این نسبت به این چند روایت، باقی روایات رو هم در جلسه بعد به عرضتون میتونم با تشکیکات و استاد که بعدشون قابل قبول نیست.